أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله 11، لا یجب اعلام الفقیر ان المدفوع الیه زکات، بل یستحب دفعها علی وجه الصله ظاهرا و الزکاه واقعا. بحث در این مسئله راجع به این است که اگر کسی زکاتی را به فقیری داد، مبلغی را یا جنسی را به عنوان زکات به یک فقیر عطا میکنه، آیا لازم است بهش اعلام بکند که این زکات هست من میدم به شما، پولی داد به او بابت زکات، آیا لازمه به او اعلام بکند که این 10,000 تومانی که من دادم به شما بابت زکات است، این 10 من گندمی که دادم به شما بابت زکاته، آیا واجب اعلام یا نه همینقدر پول رو میده خداحافظش؟ این بحث. مرحوم امام فرمود لا یجب اعلام الفقیر ان المدفوع الیه زکات، نه همچیزی واجب نیست، لازم نیست به فقیر گفته بشه که این جنسی که به شما دادیم، این پولی که به شما دادیم بابت زکات است، همینقدر که تحویل فقیر بده به دست فقیر برسد زکات ادا شده، لازم نیست به او اعلام بکن. عرض کنم که این رو دیگرانم گفتن، همینجور که امام فتوا میده این همین تعبیر رو مرحوم سید در عروه دارند، این همین تعبیر رو که لا یجب اعلام الفقیر، این همین تعبیر رو مرحوم محقق در شرایع داره، در فتاوا کتب دیگر فقهی نوعاً آیون این مسئله رو متعرضن و میگن لا یجب، واجب نیست که به فقیر این مسئله اعلام بشد. دلیل مسئله هم اطلاق آیه و روایات است. در آیه صدقه فرمود انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقه مال فقیره، یعنی مال اوس بهش بدید، اما اینکه مقید بکنن که وقتی بهش دادی اعلام کنید که این زکات است، دیگه این تو آیه نیست. زکات مال فقیر، للفقراء همین، یعنی برسونید به دست فقیر، مالکش اونه، اما اینکه یه همچه قیدی که مقیدش کنیم به اینکه وقتی به او دادی بگو اعلام کن بهش که این زکات هست، تو آیه نیست، در روایات هم نیست، در هیچ کدام از روایاتی که بیان میکند که زکات حق فقیر است باید به فقیر داده بشه، هیچ کدام روایات همچه قیدی درش نیامده است که بعد از این که رسید به دست فقیر اعلام بشد بش که این زکات است. بنابراین اطلاق ادله اقتضا میکند که همچیزی واجب نیست، اگر لازم بود واجب بود در روایات در ادله بش یادآوری میشد، تذکر داده میشد، تصریح میشد، در حالتی که نیست اینجا. پس این تقریبا متفقون علیه که هم چیزی گفتن این مطلب، اعلام این مطلب واجب نیست. عرض کنم که مرحوم آقای حکیم در مستمسک وقتی این قول رو از سید نقل میکند که لا یجب اعلام، فرمود کما ان جمع کثیر التصریح به. این فتوا فتوایی است که جمع کثیری از فقها تصریح به این کردن که لا یجب اعلام، بلکه ان غیر واحدن الاجماع علیه. غیر واحد تعداد کثیری از فقها اعلام کردن، اینجا ذکر کردن، ادعا کردن که مسئله اجماعی است. بنابراین پس اطلاق ادله رو داریم، ادعای اجماع هم شده که مسفقه ها اجماع دارن بر این که اعلام واجب نیست. دلیلش هم گفتیم همین. بله، زکات یکی از عباداته، عبادت قصد قربت میخواد. شما نماز که میخونید نیت میکنید برای خدا، قربتن الالله. عرض کنم که روزه میگیرید قصد میکنید امروز رو روزه میگیرم لله، برای خدا، قربتن الالله. این عبادات قصد قربت میخواد. زکات هم عبادته. شما وقتی این مبلغ رو میدید به دست فقیر قصد میکنید که این زکات هست، قربتن الالله به اون میدم. پس قصد قربت لازمه. قصد قربت معناش این است که شما میگی نیت میکنی این مبلغ رو به این آقا که من میدم بابت زکات میدم برای خدا، با نیت قربت دارید اعطا میکنید. قربت میخواد، قصد قربت هست، اما لازم نیست این قصد رو به او اعلام بکنید. شما وقتی میخواید این پول رو تو دست گرفتید دارید میدید به فقیر بابت زکات، قصد قربت میکنید، قصد زکات میکنید که این پول رو به عنوان زکات میدم، اما این اعلامش به او که من اینو دارم به شما بابت زکات میدم، این واجب نیست. بنابراین قصد قربت میخواد. انسان به نیت زکات داره این پول رو میده یا این جنس رو میده، به قصد قربت برای خاطر خدا به عنوان زکات، اما این اعلامش به اون طرف واجب نیست که به طرف بگیم این پول زکات هست، من دارم به شما میدم. این تقریبا هم از ادله استفاده میشد که اعلام واجب نیست. هم فقها به طور اتفاق فتوا دادن. در یه مورد بحثی شده و این است که ممکنه بعض از افراد از فقرا یه شأنی بر خودشون قائلن، این که اعلام بشد که این زکات، این مال زکات به شما داریم میدیم خوشش نمیاد، تعبیر میکنن یه طرف خودش بالاتر از این میدوند تو اجتماع که مشهور بشد این آقا از زکات معاشش میگذره. بعضی هستن خوششون نمیاد. اگر شخص فقیر کسی است که یه همچه حالتی داره، خجالت میکشه تو اجتماع که بگن زکات به این دادن یا این امرار معاشش از زکات هست، شرم داره، خجالت داره، خب وقتی یک مؤمن مسلمانی یه همچه حالتی داره، گفتن به او، اظهار کردن به او اذلال اوست، این توهین به او میشه. بنابراین در یه همچه جایی میگن مستحب است که شما عنوان رو به عنوان دیگه مال رو بش بدید، مثلا جوری وانمود کنید که این هدیه است، من این رو برای شما گذاشته بودم، احترام شما برای ما لازم است، ما علاقمندیم، ارادت داریم، این پول رو برای شما گذاشتم. یعنی جوری وانمود میکنید که این هدیه است، که ولو در واقع قصدتون زکاته، به نیت زکات میدید، اما در ظاهر اینجور وانمود میکنید که این صله است، این هدیه است، برای احترام این شخص ما هدیه ای براش گذاشتیم، هدیه ای بهش میدیم.
اشکال کار اینه که وقتی طرف بدون زکات خوب میگه وظیفه‌ش ادا کرده، ولی وقتی عنوان صله میدیم خود به خود تواضع آدم را برمی‌انگیزاند که این آقا به ما پول داده، در مقابلش باید خود به خود آدم اینجوریه دیگه. وقتی کسی هدیه ای میگیره در حالی که او وظیفه شرعی خوش انجام داده،
بله،
همین کار رو خراب میکنه.
نه اون خرابه. کسی انتظار داشته باشد مثلا که کسی هدیه‌ای بهش داد، هدیه‌ای بهش داد، انتظار ازش داشته باشد؟ نه اینطور نیست. علی ای حال، پس بنابراین تعبیر میکنن که یستحب بود، مستحب است اگر فقیر یه همچه روحیه‌ای داره، خجالت میکشد تو اجتماع که زکات بهش داده بشه، شرم دارد گفته بشد این اعاشه او امرار معاشش از راه زکاته، اینجا مستحبه که این زکاتی که بهش میدیم یه عنوان دیگه روش بگذاریم. نه دیگه، در یه همچه جایی ببینید، در غیر این جایی که اون طرف یه همچه حالتی دارد، در غیر، در اونجا ما لازم نیست اظهار کنیم که این صله است، اونا میدیم بهش که عنوانی هم بهش نمیگذاریم. اما اگر این به عنوان زکات اگه باشد، احساس خجالت میکنه، احساس کوچکی میکند تو اجتماع که زکات بهش داده میشه، اینجا مستحب به شما این زکات که میدید یه عنوان دیگه روش بذارید، اینو به عنوان هدیه، به عنوان صله، به عنوان صله رحم مثلا اگر از خیشان است، به این عنوان بدید که او شرمنده نشد در مقابل اجتماع اونا. این یه تعبیر که امام هم دارن فرماد، بر این که بل یستحب و دفعها علا وجه صله، ظاهرن ظاهرن بر وجه صله هدیه میدیم، و زکاه واقعا چه وقت این مستحبه؟ اذا کان ممن یترفع، اگر فقیر، فقیریست که یه حالت ترفع شأنی بر خودش قائله، خودشو بالاتر از این میداند که زکات بگیره تو اجتماع، و یدخله الحیاء منها، خجالت میکشد که از بگن زکات بهش دادن. در یه همچه جایی یستحب بود، مستحب است نه تنها اینکه اعلام اینکه این زکات واجب نیست، مستحب است عنوان دیگری بهش بدد، به عنوان صله رحم، به عنوان هدیه، اینجور بدد که اون حالت برای این مؤمن حالت شرمندگی، خجالت برای او پیدا نشه. خب دلیل این مسئله که بلی یستحب بود، مستحب است در حالتی که فقیر یه همچه روحیه‌ای داره که شرمنده میشه، حیا میکنه که زکات بهش بدن، مستحب است به عنوان صله رحم، به عنوان عرض کنم که هدیه اینا بهش بده. دلیل مسئله یکی اجماع است که تقریبا اتفاق علما همه قائلن که در یه همچه زمانی، در یه همچه حالتی اگر هست به عنوان دیگر داده بشه. علاوه بر این روایت صحیحی داریم، عرض کنم که روایت صحیحه ابی بصیر هست، قال قلت لأبی جعفر علیه السلام الرجل من اصحابنا یستحیی ان یأخذ من الزکا، شخصی از اصحاب ما، از مؤمنین، کسیست که حیا میکند این که زکات بگیره، یستحیی ان یأخذ من الزکا، فاعطیه من الزکا، به امام عرض میکنه یه همچه کسی رو من از زکات بهش میدم ولا اسمی لهو انها من از زکات، ولی اسم نمیبرم، نمیگم این زکات هست من دادم به شما، از بابت زکات میدم ولی به او اظهار نمی کنم. فاعطیه من از زکات، از زکات گندم یا جو یا پول بهش میدم ولا اسمی لهو انها من از زکات، بهش اسم نمیبرم، تصریح نمی کنم بهش که این زکاته. اینو سوال از امام. پس شخصی از اصحاب ما فقیر مستحق زکاته، ولی یه همچه روحیه‌ای دارد که حیا میکند که از زکات کسی به او بده، اون وقت من زکات رو میدم به عنوان صله، نمیگم این زکات است، ظاهرا به عنوان صله هدیه است، اما در واقع زکات. این از امام سوال میکند. فقال، امام جواب دادن، اعتهی ولا تسم له، اعتهی یعنی به همین جور که میگی بدون اینکه اسم ببری زکات رو بهش بده، لا تسم، نگو این که این زکات است، ولا تزل المؤمن، اگر بخوای بهش بگی این زکات است، اون وهن براشه، کسر شأن خودشه، اذلال میدونه، ذلتیست برای او، نکن، لا تزل المؤمن. پس بنابراین سؤالش این بود که اگر یه همچه کس روحیه فقیر داره که بدش میاد، خوشش نمیاد بابت زکات، حیا میکند تو اجتماع زکات بگیره، زکات رو بهش میدیم به عنوان صله هدیه، اسم زکات نمیبریم. امام فرمود اعتهی، همین جور بده بهش زکات را، ولا تسم، نگو این زکات است، ولا تزل مؤمن رو در تو اجتماع خفیف و مورد اهانت قرار نده. این هم روایت، روایت یک از باب 58 از ابواب مستحقین زکات. پس اصل مسئله معلوم و فقها هم بر طبقش فتوا دادن، تقریبا اتفاق و اجماع. مدرک این روایت، مدرک هم صحیحه ابی بصیر. این روایت رو از نظر دلالت صریحه، امام فرمود اعتهی ولا تسم، همین جور زکات رو بهش بده، اسم زکات هم نیار. پس روایت دلالت صریحه، ولی از نظر سند ایراد گرفتن میشه. بعضی گفتن که تو این سند سهل ابن زیاد هست و سهل ابن زیاد کسی است که معروف است به اینکه ضعیف است. یکی از افرادی که در سند این صحیح هست سهل ابن زیاد آدمی است، درباره او اختلاف شدیدی هست. حالا اینجا بحث عرض کنم که حالت او رو بیان کنیم در رجال، که جاهای دیگه اگر به سهل ابن زیاد برخورد کردیم بدونیم وضع سهل ابن زیاد چجوره. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در فهرست، کتاب فهرستشون که راجع به رجاله، فرمود سهل ابن زیاد آدمی رازی، چون در ری زندگی میکرده، میگن رازی، نسبت به شهر ری رو خوان بگن شهر ری زندگی میکند، ریی نمیگن، میگن رازی. یکنا ابا سعید، کنیشم ابا سعید، ضعیفون، مرحوم شیخ فرمود این سهل ابن زیاد ضعیفون، لهو کتاب. این فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم علامه در خلاصه فرمود سهل ابن زیاد آدمی رازی، لقبش آدمی بوده، اهل ری بوده، یکنا ابا سعید من اصحاب ابی الحسن الثالث امام هادی علیه السلام، اختلف قول الشیخ توصیفی، قول مرحوم شیخ، اعتقاد مرحوم شیخ درباره سهل بن زیاد مختلف است. قال فی موضع انه ثقتون، مرحوم شیخ در یه جا در کتاب درباره سهل بن زیاد میفرمود ثقتون، و قال فی عدت مواضع انه ضعیفون، ولی در تعداد دیگری از کتبش وقتی سهل بن زیاد بیان میکند میفرمود ضعیف است. پس یک شخص مرحوم شیخ دو قول دارد درباره سهل بن زیاد، یه جا فرموده ثقتون، در بعضی جا فرموده است ضعیف. عرض کنم که نجاشی تصریح بهتری داره، می‌فرمود در کتاب رجالش سهل بن زیاد ابو سعید الآدمی رازی کان ضعیفاً فی الحدیث، در نقل حدیث ضعیف، غیر معتمد فیه، اعتمادی به احادیثی که نقل میکند نیست، غیر معتمد فیه. و کان احمد ابن محمد ابن عیسی یشهد علیه بالقلو والکذب، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی یکی از علماء در اون زمان عصر ائمه در قم بوده، اون یشهد علیه بالقلو، شهادت میداد درباره سهل بن زیاد که این از کسانی است که قلو نسبت به ائمه دارن، مطالبی که در شأن ائمه نیست، بالاتر از شأن ائمه است، درباره ائمه مثلا راجب اوصافی که برای خدا گفته میشه برای ائمه قائله. یشهد علیه بالقلو والکذب، میگه این آدم دروغگویی است، کسی که دروغگو هست مثل مرحوم، عرض کنم که احمد ابن محمد ابن عیسی اون عالم جلیل القدر شهادت میداد که این دروغگو هست، چطور میشه بهش اعتماد کرد؟ و اخرجه من قم، احمد ابن عیسی چند نفر رو از قم اخراج کرده برای خاطر اینکه اعتماد به روایات ضعیف میکنن، روایت ضعیف رو نقل میکنن، یکشون همین سهل بن زیاد. اخرجه من قم الى ری و کان یسکنها، در ری زندگی میکرد، لذا بهش میگن رازی اهل ری. بنابراین پس یه همچه وصفی مرحوم، عرض کنم که احمد ابن عیسی درباره او یشهد علیه بالقلو والکذب و اخرجه من قم، برای همین کار که روایات ضعیف رو نقل میکنه، از افراد غیر موثق روایت نقل میکنه، نهی کرد احمد ابن عیسی که نرید پیش این، ازش روایت نگیرید، این از روایات راویان ضعیف و دروغ نقل میکنه. خب بنابراین اینم نجاشی که درباره او میگه کان ضعیفاً فی الحدیث، غیر معتمد فیه، و وضع احمد ابن عیسام که اینجور. مرحوم آی خویی در معجم رجال الحدیث در کتاب رجالشون جلد 8 بعد از این که نقل اقوالی که درباره سهل ابن زیاد هست نقل میکنه اینجور میفرمود ثم این سهل ابن زیاد وقع الکلام فی وساقته و عدمه ها، اختلاف است در بارش، بعضی میگن ثقه است، بعضی میگن ضعیف است. فذهب بعضهم الى وساقته و مال الى ذلک الوحید، مرحوم وحید بهبهانی از کسانی است که قائل است که این موثقه، و استشهد علی به وجوه ضعیفه، شاهد میارد برای موثق بودنش به وجوه، میگه اینا رو امارات ثقه بودنش، امارات ثقه بودنش ایناست، یکی اینکه کثیر الروایه است، روایات ضعیف فراوانی از امامان نقل میکند. این یک کثیر الروایه است. یکی روایت الاجلا عن بزرگان از روات ازش روایت نقل میکنند. اینم خودش دلیل یا اماره بر موثق بودنشه. اینقدر بهش اعتماد بود است که بزرگانی از راویان حدیث ازش نقل روایت میکنند. پس هم کثیر الروایه است، هم راویان معتبر و بزرگی ازش نقل روایت میکنند. و سوم این که عرض کنم که بله شیخ اجازه است، یعنی می رفتن ازش اجازه روایت می گرفتن. خب کسی که شیخ اجازه است، من شیوخ الاجازه، اینقدر بهش اعتماد دارن که میرن ازش اجازه روایت می گیرن، پس معلوم شد مورد وثوق است. این سه تا قرینه مرحوم وحید میارد برای این که سهل ابن زیاد مورد وثوق بوده است. اینا رو مرحوم آقای خوی نقل میکند. بعد میفرماد و هذه الوجوه غیر تامه فی نفسها. این حالا همین سه بحثش رو گفت، اینا فی حد نفسه، هر کدوم تنها خودش را ملاحظه بکنی دلیل موثق بودن نیست. یک کسی کثیر الروایه است، روایت از امام خیلی نقل کرده، این دلیل است که آدم موثقی است. خب روایت خیلی نقل کرده، چه ربطی دارد به اینکه موثق باشه؟ رفته خدمت بعض ائمه زیاد رسیده، روایات را جمع آوری کرده. کثیر الروایه بودن ملازمه با اینکه موثق باشد نیست، که این رو شاهد بگیریم پس چون روایت کثیری نقل میکند پس موثقه. این اماره برای موثق بودن نیست. یا اینکه اجلا ازش نقل روایت میکنند، راویان بزرگ نقل روایت میکنند، بعضی از افراد موثق نقل میکنند، از افراد غیر موثق هم نقل میکنند. پس نقل روایت از کسی این ملازم با این نیست که موثق باشد. لذا مرحوم آقای خوی فرمود اینا اماره توثیق او نمیشه هیچ کدوم. بزرگان از غیر موثق هم نقل میکنن. چرا؟ نه ببینید روایاتی که ما داریم درش ابن ابی عمر هست، شخص ضعیف هم هست، روایت نقل میکنن. بنابراین یعنی مرحوم شیخ طوسی تمام روایات که نقل میکند اینا معتبره؟ نه. خیلی خوب، همین دیگه میگیم کلی، میگیم کلیت نداره، دلیل موثق بودن نمیشه، ملازمه نیست. بله بزرگان از غیر موثق نقل میکنن، از موثق هم نقل، اما اینکه از غیر موثق نقل کنن همین نقلشون قرینه بشد که این موثقه، قرینه نیست. مواردش مختلفه، بعضی جا که میخوان استدلال بهش بکنن مورد اعتماد، اما اگر فقط نقل روایت میخواد بگه یه روایتی هم اینجور هم هست اینم هست، بنابراین این ملازم نیست. مرحوم آقای خویی هم این رو میخواد بگه. علی حال ایشون مرحوم آقای خویی در این حالی که احترام قائل است و امارات ثقه رو نقل میکنه، میگه نه اینا ملازمه با ثقه بودن نیست. عرض کنم که در ذیلش مرحوم آقای خویی در جمع فرماد بله فکیفکان فسهل ابن زیاد الآدمی ضعیف جزمن. به طور جزم فرماد ایشون آدم ضعیفی است. او یا این که میگیم ضعیفه، او انهو لم یثبت وثاقته، میگیم کسی است که وثاقتش ثابت نشده. حالا نگیم ضعیف هم هست، اما بالاخره شخصی است که لم یثبت وثاقته، با این اختلافاتی که هست و نقل روایاتی هم که ازش شده و عرض کنم که، و این جهت رو هم باز ایشون فرمود چه جور میشه قبول کنیم قول این را در حالتی که احمد ابن عیسی او را از قوم اخراج کرد و یشهد له بالقلوب والکذب. این عالم جلیل القدر شهادت میداد که این دروغ میگه، این قالی است، چجور میشه ما قبول کنیم ازش؟ علی حال پس سهل ابن زیاد این کسی است که مورد اعتماد نیست. لم یثبت وثاقته، گرچه روایت هم زیاد نقل میکنه، اجلا هم ازش نقل کردن، اما دلیل بر توصیف برای او نداریم. این مال سهل ابن زیاد، لذا معروف هم هست، میگن الامر فی سهل ابن زیاد سهلون، معلوم شده دیگه مشکل پیچیده ای نیست. یه عده گفتن توصیف، ولی اکثر قائل به عدم وثاقت، و عرض کنم که لم یثبت وثاقتش، نمیشه اعتماد کرد بشه. این یک اشکال به روایت که از نظر سند ضعیف، ولی این رو میتونیم جواب بدیم. درسته در سند سهل ابن زیاده، سهل ابن زیاد لم یثبت وثاقتش، ضعیفه، اما این روایت ینجبر ضعفش به عمل الاسباب. گفتیم فتوای مشهور طبق این روایت، بلکه اتفاق علما همه این حرفی که این روایت میگه که اعلام به فقیر که اینی که ما بد میدیم زکات واجب نیست، بلکه مستحب است، اگر این فقیر جوری هست که خلاف شأن خودش میدونه، مستحب است زکات رو بهش بدیم علی وجه صله. اینو اتفاق علما قبول کردن، از این روایت استفاده کردن. بنابراین پس روایت ولو ضعیفه جبران میشد ضعف سندش به عمل اصحاب، وفاق اصحاب بر طبق این اشکال جواب داده میشه. اشکال دیگری به این روایت از نظر سند هست، و اون است که روایت از ابی بصیر نقل میشه. میگن ابی بصیر مشترک بین دو نفره، و اینجا معلوم نیست روایت عن ابی بصیر، آیا این ابی بصیر اون ابی بصیر مرادی است که ثقتون جلیل القدر، یا نه ابی بصیر غیر مرادی است که او مورد شک وثوق وثاقتش ثابت نیست. پس روایت نقل شد عن ابا بصیر، ولی ابا بصیر دو تا داریم، یکی جلیل القدر یکی غیر ثقه، این کدومه معلوم نیست. بنابراین پس روایت باز از نظر سند ضعیف. اینم جواب میدن، میگن که درسته روایت از ابی بصیر و گفته نشده کیه، اما با قرینه میتونیم بفهمی راوی از این ابا بصیر، عرض کنم که عاصم ابن حمید است. عاصم ابن حمید در جاهای دیگه هم از ابی بصیر مرادی روایت نقل میکنه. اونجا میدونیم ابی بصیری که عاصم ابن حمید ازش روایت نقل میکنه ابا بصیر مرادی است. اینجا نگفتن ابا بصیر مرادی، اما به قرینه این که جاهای دیگه اون ابی بصیر مرادی است که عاصم ابن حمید ازش نقل میکند، میگیم اینجا پس امونه. این قرینه میشد که راوی از این ابا بصیر در اینجا عاصم ابن حمیده، و عاصم ابن حمید از ابا بصیر مرادی نقل میکند همه جا که مشهور است و معروف است و مورد وثوق. بنابراین پس با قرینه راوی ازش عاصم ابن حمیده میفهمیم ابابصیر، ابابصیر مرادی است که مورد وسوق است. پس این اشکالم قابل جواب است. عرض کنم که علاوه بر اینها، اگر ما بالاخره قبول کنیم که این روایت از نظر سند ضعیفه، یا از باب همون ابابصیر مشترک یا از وجود سهل ابن زیاد، همین روایت رو که به همون نقلی که گفتیم مرحوم صدوق نقل میکنه از عاصم ابن حمید و در اون سند سهل ابن زیاد نیست، پس به سند صحیح مرحوم صاحب بصائرم بعد از این که این روایت رو از کافی نقل میکنه و در روایت کافی در سند سهل ابن زیاد هست، مرحوم صاحب بصائر میگه این روایت رو رواه و صدوق به اسنادهی عن عاصم ابن حمید، و در اون روایت اسمی از عرض کنم که سهل ابن زیاد نیست، و اون روایتش مرحوم صدوق در جایی که طرق خودش رو نقل میکنه میگه هر جا من روایتی را از عاصم ابن حمید نقل میکنم سند من ایناند نقل میکنه، سندش و طریقش رو به عاصم ابن حمید بیان میکنه. علی ابن ابراهیم است، ابراهیم ابن هاشم است، همون خود حمید است که اینا افراد مورد اعتماد. پس روایت، همین روایت رو مرحوم صدوق به سند صحیح نقل میکنه. اگر روایت به سند کافی ضعفی درش باشد، یا به واسطه سهل ابن زیاد یا به واسطه ابابصیر که مشترکه، در اون طریق سندی که مرحوم صدوق نقل کرده ضعفی نیست، اون صحیح هست. بنابراین پس ما مدرک برای این قول داریم، این روایت هست. اگر در روایتی که مرحوم کلینی نقل میکند ضعف باشه، در همین روایت که صدوق نقل میکنه ضعفی نیست. بنابراین پس قول، قول بلا اشکال هست.
نه خب اینو ما نمیدونیم، ما مردد این روایت مال سهل یا مال اون آقایی که ایشون نقل کرده، ایشون مردد
چی؟ چه نه دیگه مردد نیست
روایت این نقل نکرده از سهل
چی؟
همین آقایی که الان شد چی بود که از سهل نقل نکرده صدوق؟
ببینید صدوق رو میگیم، صدوق نقل میکند از شخص، از عاصم ابن حمید نقل میکنه و نه ببینید اون میگه سهل ابن زیاد تو سندی که مرحوم کافی دارد، یکی از کسانی که در سند واقعه سهل ابن زیاد، بله اونی که مرحوم صدوق نقل میکنه سلسله سندش هم میگه در سلسله سندی که مرحوم صدوق نقل میکنن سهل ابن سهل، سهل ابن زیاد نیست. هر دوش درسته، هم اون من تا یکیش درسته ضعیفه، اما یکیش اون ضعف درش نیست. روایتی که مرحوم صدوق نقل میکند خالی از اشکال، روایتی صحیح، صحیح السند، و اونو ما قبول میکنیم. اون روایت که مرحوم کافی نقل میکنه سندش درش ضعف هست، دو تا سنده نه یکی، دو سنده، یکیش ضعف درش هست یکی نیست. اونی که ضعف هست میذاریم کنار، اونی که ضعف درش نیست که مرحوم صدوق نقل میکنه اونو مدرک قرار میدیم. بنابراین پس روایت، روایت معتبر مورد اعتماد و میشه بهش استناد کرد.
تقدیرش که روایت رسولی علیه السلام هم دیگران، گرچه این آقا والی بوده، ولی این موضوعی که
روایت میکنه
در
روایت عبادته،
در آسیب ایشون
خب اعتماد به این شخص اعتماد نیست، ممکنه این روایت درست نقل کرده باشه،
آسیب ایشون این بوده نسبت به اهل بیت،
بله اون وقت یه همچه آدمی رو
عبادت
نه ببینید ده همین ببینید در کسی که علو درش هست و یشهد له بالکذب. خب همون دیگه، ده هر دوش، هر دو رو گفته، یشهد له بالقلوب و الکذب، این مورد اعتماد نیست، پس نمیتونم روایتش نقل کنم. اما خوشبختانه اینجا همین روایت رو مرحوم صدوق نقل میکنن با سند صحیح، بنابراین اشکالی در اینجا. فقط اشکالی که اینجا هست این است که یک روایت دیگری داریم معارض این هست، ببینیم اونو با چیکار کرد. اینجا این روایت میگه که به امام عرض کردم شخصی هست فقیر و مستحق زکات، منتها اگر زکات بهش بدیم به عنوان زکات ناراحت میشه، خلاف شأن خودش میدونه، من زکاتمو بهش میدم به عنوان صله نه به عنوان زکات، قصد زکات میکنم اما اظهار نمیکنم. امام فرمود اعتهی ولا تسمه، زکات رو بهش بده و اسم زکات بودن به نبر. این روایت، روایتی در مقابل این سوال میکند کسی ناراحت میشه زکات بهش بدن تو اجتماع، امام و این قبول نمیکنه. امام فرمود بی خود ناراحت میشه، اگر زکات قبول نمیکنه اصلا زکات بهش ندید، نه اینکه زکات بهش بدید به وجه آخر. امام فرمود لا تؤتهی، زکات بهش نده اگر به عنوان زکات قبول نمیکند. مقابل این روایت، حالا هم اون روایت رو بخونیم و هم جمعش با این روایت بحث بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.